بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أدلّي که خدای سبحان درباره ذات و اوصاف الهی ذکر میکنه چند قسم است. بعضی از اون ادله ناظر به هستی نامحدود است، نظیر سوره مبارکه اخلاص و همچنین آیات اوائل سوره حدید و ماننده ها. بعضی ها ناظر به اوصاف خدای سبحان است که او علیم است، قدیر است، حی لا یموت است و ماننده. بعضی ناظر به خلقت خدای سبحان است که او خالق است و غیر از او احدی خالق نیست. بعضی ناظر به ربوبیت اون ذات است که او مدبر و پرورنده است و احدی مالک و مدبر نیست. و بعضی هم ناظر به الوهیت و معبود بودن اوست که او شایسته معبود بودن است و موجودات دیگر شایسته معبود بودن نیست. چون این امور ملازم همان، یعنی اون که معبود است حتما باید رب باشد و اون که رب است حتما باید خالق باشد و اون که خالق است حتما باید ذات ازلی باشد و دارای اوصاف کمال، لذا از این امور متلازمه که به هم مرتبطن مقدماتی تشکیل می شود برای اثبات یکدیگر. و اون چه که انبیاء علیهم السلام با او روبرو بودن همون شرک عبادی و شرک ربوبی بود، یعنی غیر خدا را می پرستیدن و از غیر خدا مدد می خواستن، یعنی غیر خدا را رب می دانستن و غیر خدا را هم عبادت می کردن. و چون اون که معبود است باید رب حقیقی باشد و اون که رب است باید خالق حقیقی باشد و خالقی غیر از خدای سبحان وجود ندارد، پس ربی غیر از خدای سبحان نیست، در نتیجه اله و معبودی هم غیر از خدای سبحان نخواهد. این ادله یک مقدار به عنوان حکمت است، یک مقدار به عنوان جدال احسن. فرق جدال احسن با حکمت آن است که اگر مقدماتی در قیاس به عنوان تسلم ذکر بشود اون جدال احسن نام دارد، یعنی مقدماتی در استدلال ذکر بشود که خصم اون مقدمه را میپذیرد، مورد پذیرش اوست. اگر چنانچه اون مقدمه حق است و خصم هم اون را میپذیرد، از اون مقدمات قیاسی تشکیل بشود میشود جدال احسن. و اگر چنانچه مقدمه حق است خواه او بپذیرد خواه او نپذیرد، کاری به تسلم و پذیرش خصم نداشته باشیم، قیاسی که از مقدمات حق تشکیل میشود حکمت و برهان خواهد بود. این که خدای سبحان نبی اکرم علیه آلاف و تحییته و الکرم را مأمور کرد فمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن، برای آن است که گاهی مقدمات برهان حق است و تسلم رقیب و خصم در او مأخوذ نیست، این استدلال می شود حکمت. یک وقت مقدمات حق است و تسلم خصم در او مأخوذ است و خصمم او را قبول دارد، این استدلال می شود جدال احسن. لذا خدای سبحان گاهی برهان بر خالقیت اقامه می کند، این می شود حکمت. گاهی مقدمه ای تشکیل می دهد که در او مقدمه این چین آمده است که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، که در این آیات مقدمات مسلمه مأخوذ است، یعنی خالقیت الله را خصم قبول دارد. چون خصم قبول دارد روی قبول او استدلال تنظیم بشود می شود جدال، و این جدال احسن است برای اینکه هم در متن استدلال غیر از حق چیزی راه ندارد، هم مستدل غرضی غیر از ارشاد حق چیزی در ذهن ندارد، قهرن می شود جدال احسن. اما جدالی که انسان بخواهد از ضعف طرف سوء استفاده کند، حقی را باطل کند، باطل را حق کند، البته این جدال محرم است و این جدال محرم غیر از اون جدالی است که در حج محرم است، او یک بحث جدایی دارد. در این گونه از آیات خدای سبحان بله دیگه نه،
چون این ذکر خاص است بعد از عام. اصولاً اون مقدمات باید حق باشد، اگر حق نباشد هرگز دعوت به حق نخواهد بود، هرگز جدالش احسن نیست. جدالی احسن است که حق باشد و گوینده هم حق طلب کند تا بشود احسن، وگرنه میشود جدال عادی. اونگاه خدای سبحان برای توحید الهی از توحید ربوبی و همچنین توحید خالقی سخن به میون می آورد. فرماید به این که کسی را باید عبادت کرد که مالک سود و زیان باشد، یعنی رب باشد، و کسی مالک سود و زیان هست که خالق باشد. اونگاه از وحدت نظم پی به وحدت ناظم میبرن، پی به وحدت خالق میبرن، میگن چون نظم هست ناظم هست، چون این نظم یکیست و هماهنگ است، بیش از یک ناظم در جهان نیست. برای اثبات وحدت ناظم از وحدت نظم استفاده شد، قیاسی تشکیل شد که مقدمه شرطیش در سوره انبیاء است، مقدمه حملیش در سوره ملک است که لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، لکن نه تالی باطل، برای اینکه در سوره ملک فرمود ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر ایان قلب الیک البصر و خاصن و وحسید، این به منزله آن است که فرموده باشد ولکن نه تالی باطل فالمقدم مثلو. و در این زمین است که احیانا ممکن است کسی توهم کند که دو خدا در عالم باشند معاذ الله، ولی فسادی دامنگیر عالم نشود، زیرا این دو خدا برابر اون چه حق است، اون چه واقع است کار بکنند. چون هر دو علیمن به ما هو الواقع و ما هو الحق، بیش غرض ورزی و سوء نظری نیست، هیچ سهو و غفلت و نسیانی هم نیست، هر دو هم که واقع را می دانند و هر دو هم برابر واقع کار می کنند، بنابراین جا برای فساد نیست. قهرن برهان تمانو برهان ناتمام است، باید برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردوند و مانند. در حالی که اگر دو خدا فرض شدن، چون دو ذات جدای از همان و صفات اینها هم عین ذات است، پس دو علم جدای از همان، دو قدرت مباین همان، دو حیات مباین همان و امثال ذلک، اگر دو مبدا فرض شد که ذاتن و صفتن مباین هم بودن، دیگر ممکن نیست اینا برابر یک امر کار بکنن. یک وقت انسان میگوید یک نفس الامری هست، مصلحتی هست، واقع و حقیقتی هست، این دو مبدا کارهای خود را برابر با نفس الامر و واقع انجام میدهن. اگر دو مبدا علیم قدیر عادل محض بودن و خواستن کارها را با نفس الامر، با مصلحت، با واقع انجام بدهند، این مطلب تام است، یعنی محذوری در بین نیست. و اما نفس الامری در کار نیست، واقعی در کار نیست، مصلحتی در کار نیست، دو مبدا است و ما ادای این دو مبدا عدم محض، چیزی در جهان هستی غیر از این دو مبدا وجود ندارد، نه نفس الامر وجود دارد، نه مصلحت وجود دارد، نه واقع وجود دارد، نه حقیقت وجود دارد و ماننده. دو مبدا است و ما ادای اینها هم عدم محض. اونگاه اگر بخواهن اینها کارها را بر وفق واقع یا نفس الامر انجام بدهن، فرض ندارد، چون دو مبدا اند، دو ذاتن و علم هر دو هم عین اونهاست، پس دو ذات متباین، دو علم متباین، دو حیات متباین، دو قدرت متباین میخوان کار کنن. قهرن دو جور کار میکنن. وقتی دو جور کار کردن، کار هماهنگ نخواهد بود. کار اون در کار این اثر نمیگذارد. کار اون در کار این اثر نمیگذارد. عالم میشود گسیخته. در حالی که وحدت نزد نشون میدهد که هر موجودی از موجودات عالم در موجود دیگر اثر دارد، به حال دیگر سودمند است، بلا واسطه یا معلواست. ما موجودی در عالم نداریم که نسبت موجود دیگر اجنبی محض باشد، نه در او اثر سوء کند، نه در او اثر حسن بگذارد، نه بلا واسطه نه معلواسطه. اگر چنانچه عالم مشهود این چنین است که همه در هم اثر میگذارند، یا معلواسطه یا بلا واسطه، معلوم میشود هماهنگند. چون تأثیر تأثر ناشی از نظم علی است، نظم علی روی سنخیت های وجودی است. اگر چیزی در چیزی اثر میگذارد معلوم میشود وجودن با او پیوند دارد و چون عالم نظم دارد و نظمش هم واحد و هماهنگ است پس مبدأی دارد چون عالم وجود دارد. اون مبدأ ناظم حکیم است چون در عالم نظم است. اون مبدأ واحد است چون نظم واحد است. از اصل وجود عالم پی به وجود آفریدگار میبریم، از نظم عالم پی به حکمت آفریدگار میبریم، از وحدت نظم و هماهنگی سراسر جهان پی به وحدت ناظم میبریم و مانند دار. این بیان را قرآن کریم با لسانهای گوناگون ذکر کرده که فهمون لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، ولی تالی باطل است برای که ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، که یکی در سوره انبیاسی کن در سوره ملک. در سوره مبارکه مؤمنون هم لسان دیگری دارد که اون لسان هم اشاره شده. فرمود به این که اگر چند خدا تدبیر عالم را به عهده می گرفتن اذن لذهب کل الهن به ما خلق. آیه 91 سوره مؤمنون این است که مت تخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل الهن به ما خلق. اگر چند خدا باشد و چند کار، هر خدایی کار خود را به عهده دارد. لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، چون هر کدام بالاخره در صدد استیلا و استعلاء بر دیگری است. خاصیت یک موجودی که دارد کار میکند آن است که نفوذ ناپذیر باشد. اگر دو حقیقت شدن حتما امتیازی با هم دارند. اگر از همه جهات یکی باشند دیگر دو نخواهند بود. وقتی دو فرض می شود که اینا از یکدیگر ممتاز باشند، یعنی یه خصوصیتی در اون باشد که در این نباشد و بالعکس. اگر همه خصوصیت ها را داشته باشند دو میشه یکی. اگر الف و با این چنین باشد ما دیگر الف و بایی نداریم، چون دو حقیقتاً دو نفس الامر خواهد بود. چون نفس الامر را، واقع را، مصلحت را باید فیض خدا دانست. اگر دو خدا شدن به دو حقیقت بودن دو نفس الامر از اینها نشأت می‌گیرد. پس قدر جامع خداست و اینا مخلوق قدر جامعه هن. اگر اون قدر جامعه اثر میگذارد پس مؤثر کل قدر جامعه است. پس اون مبدأ عالی الله است نه اینها. قدر جامعه ذهنی که نمیتواند آفریدگار خارجی باشد، باید قدر جامعه حقیقی باشد. اون قدر جامعه حقیقی میشود مبدأ فائق. مبدأ فائق که شد اینا میشن فعل او. برهان تمام و برای این است که اگر چنون که دو مبدع باشند نظمی در عالم نیست، برای اینکه کار او جدای از کار این است و کار این جدای از کار اوست. از وحدت نظم پی به وحدت ناظم میبرند و اگر دو مبدع باشد دو نظم خواهد بود و چون دو نظم نیست پس دو مبدع نیست. گاهی ممکن است این چنین بگوییم که، یعنی این چنین گفته شود که خدای سبحان مطابق با مصلحت کار میکند، ماه و المصلحه کار میکند و چون ماه و المصلحه کار میکند ماه و المصلحه هم بیش از یکی نیست. این سخن هم ناتمام است برای اینکه در مسئله حسن و قبح عقلی ملاحظه فرمودید که گروهی برانند که عقل در ادراکات حسن و قبح عقلی ناتوان است، یعنی در ادراک حسن و قبیح عقلی او عاجز است، از خود ادراک مستقلی ندارد، نمیتواند بگوید فلان چیز حسن است و فلان شی قبیح، بلکه میگوید هر کار را که خدا بکند حسن است و هر کاری که خدا نکند قبیح است. حسن آن است که خدا بکند، قبیح آن است که خدا نکند. و حسن و قبیح را عقل درک نمی کند و این حسن و قبح همان است که به شر برمیگردد. این حرف گروهی از اهل کلام است که عقل را در این گونه از امور معطل میدانند. گروه دیگر کسانی هستند که نظیر معتزله که حسن و قبح عقلی را میپذیرند، میگویند به این که عقل درک میکند چی حسن است به چی قبیح و شرع هم گفته عقل را تأیید میکند در اصول کلیه، و بر خدای سبحان هم لازم است که کار حسن انجام بدهد و از کار قبیح بپرهیزد. اینها افراطیین از اهل کلامند که در این قسمت معتزله جزء سران حامیان این طرز فکرند. یعنی میگن عقل حسن و قبح را درک میکند و میگوید خدای سبحان حتما باید کار حسن انجام بدهد و حتما باید کار قبیح انجام ندهد. خدای سبحان را محکوم این قوانین میدانند. گروه سوم که متکلمین امامیه و حکمای الهیت میگوید به این که عقل حسن و قبح را کاملا درک میکند، کلیات را البته، چی حسن است به چی قبیح است در این درک ها هم مستقل است، اما این چنین نیست که بر خدای سبحان حکمی براند بگوید که خدا باید این کار را بکند. یجب علی الله نیست، بلکه یجب عن الله است. یه وقت معتزلی میگوید خدا باید کار خیر و حسن بکند و نباید کار بد و قبیح بکند. این سخن درست نیست. یک وقت یک حکیم امامی میگوید خدای سبحان یقیناً کار خیر می کند، یجب عن الله است نه یجب علی الله. خدایی را که ما شناختیم او یقیناً طبق عدل کار می کند، یقیناً خیر از او نشأت می گیرد. محال است که خدای سبحان ظلم بکند. ولا یظلم ربک احدا، این هم مؤید اون حکم عقل است، نه اینکه یجب علی الله ان یفعل کذا یا یجب علی الله ان یترک کذا. چیزی بر خدا واجب نیست، قانونی بر خدا حاکم نیست. وجوب علی الله باطل است، ولی وجوب عن الله حق است. یعنی یقینا خدا این کار خیر انجام میدهد. ما یقین داریم که خدای سبحان به وعدش وفا میکند، نه اینکه بر خدا واجب است که به وعدش وفا کند، چون قانونی بر خدا حاکم نیست. چرا؟ چون اگر اون قانون بخواهد حاکم باشد حتماً باید امر وجودی باشد، چون عدم محض حکومتی ندارد. اگر اون قانون یک امر وجودی است بر اساس توحید، غیر خدای سبحان هر که هست، هر چه هست از موجودات علمی و موجودات عینی و خارجی، همه و همه مخلوق خدای سبحانند. خود اون قانون را هم خدا آفرید. این چنین نیست که قانونی در جهان بوده و خدای سبحان موظف بود معاذ الله که برابر اون قانون کار کند و اون قانون را احترام کند، یا اون قانون بر خدا حکومت کند نظیر قوانین کلی که در عالم هست و بر انسان حکومت میکند که انسان اینچنین کار بکند. انسان ها مضطر در برابر قوانینند و نه مجبور. کسی نمیتواند بگوید من غذا نمیخورم، میخوام بدون استنشاق هوا بمانم. این نمیتواند. این مضطر است که بر اساس قانون حاکم بر کل نظام کار بکند. کسی بگوید من نمیخوام بخوابم اصلا، این نمیتواند. این مضطر است که کارهای خود را طبق قوانین حاکم بر جهان تطبیق بکند، اما مجبور نیست که گناه بکند. او مضطر است که غذا بخورد. غذا دو قسم است، حلال است و حرام. شریعت گفته، عقل گفته که حلال را بگیر حرام را نگیر. مجبور در کار نیست، مضطر به اصل کار است. و اگر در یک موردی اتفاق افتاده که او همونطوری که مضطر به اصل غذا خوردن شد، مضطر به حرام خوردن هم شد نظیر اکل میته اندل استرار یا فی المجاعه، از اون طرف تکلیف هم گرفته می شود که رفع مستور رو. این چنین نیست که انسان بگوید من آزادم. انسان مضطر است و نه مجبور. قوانینی که در جهان مخلوق خدای سبحانند بر انسان حکومت میکنند. کسی نمیتواند بگوید که من نمیخوام نفس بکشم و زنده میمانم. این مقدورش نیست، باید نفس بکشد، منتها در فضای حلال نفس بکشد، نرود در خانه غیر استنشاق کند، هوای غیر رو تصرف کند، نرود غذای غیر رو تصرف کند. مضطر به غذا خوردن و نفس کشیدن هست، اما مجبور به حرام نیست. در همه مواردی که انسان مضطر است دو راه دارد، یکی حلال یکی حرام. غذا دو قسم است، نفس کشیدن دو قسم است، پوشاک دو قسم است، مسکن دو قسم است و ماننده. حلال دارد و حرام. انسان مضطر است که پوشاک داشته باشد، مضطر به حرام که نیست. اگر یه وقتی مضطر به حرام شد، تکلیف الهی هم گرفته می شود که رفع مستور. هر موجود دیگر همین است. فرشته ها هم اگر بخواهن کار بکنن، کارشون را باید بر اساس واقعیت و نظم انجام بدن که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. حالا اگر از جهان طبیعت به ماورای طبیعت راه یافتیم، به جهان فرشتگان هم سری زدیم و از اونجا گذشتیم به مقام واجب رسیدیم، حالا خدای سبحان میخواد کار انجام بده، آیا خدا مطابق با واقع، مطابق با نظم، مطابق با قانون کار میکند؟ یا نظم و قانون آن است که از خدا نشأت بگیرد؟ خدا کارش را برابر با نفس الامر و واقع و مصلحت انجام نمیدهد تا ما بگوییم دو خدا مطابق یک مصلحت کار کنند. اگر دو خدا هستند، دو ذات است و دو علم است و دو تشخیص است و دو قدرت است و دو حیات و دو تا نفس الامر خواهند داشت. ولی میگوییم خدایی که حکیم است یقیناً کار خیر از اون نشأت میگیرد. لذا مرحوم صدر المتعلهین وقتی این جمله را از مرحوم بوعلی نقل میکند، او را به عنوان کلمه قصیره و از کلمات قصار حکمای امامی میشمارد که میگوید نعم ما قال بوعلی که یجب ان الله ان یفعل کذا، نه یجب علی الله، ما یقین داریم که خدا مؤمنین را به جهنم نمیبرد، نه باید ببرد، هیچ چیزی بر خدا حاکم نیست. ولی ما میدانیم خدای سبحان به احدی ظلم نمی کند، نه نباید ظلم بکند که باید و نبایدی بر خدا حکومت کند، چون خود اون قانون آفریده خداست. اگر عقل به جای رسید که خدا را شناخت به مقدار امکان و اوصاف اون خدا را شناخت به مقدار امکان، افعال اون خدا را هم میشناسد به مقدار امکان، عقل میگوید خدایی که هستی محض است، علیم است، قدیر است، حی است، رحمان است، رؤوف است، این خدا محال به کسی ظلم بکند. یمتنع او عن الله است، نه یمتنع او علی الله. بین این فکر امامیه با اون فکر اهل اعتزال، با اون فکر اشاعره فرق هاست. اشعری میگوید عقل معطل است، درک صحیح ندارد. معتزله میگوید درک دارد، اونچنان قائل به افراط است که میگوید عقل بر خدا حاکم است. میگوید یجب علی الله ان یعدل و یمتنع علی الله ان یظلم. و امامی میگوید عقل درکهای قوی دارد و خود را و کل درکهای خود را و مدرکات خود را مخلوق خدای سبحان میداند. میگوید محال از خدا ظلم بکند، یجب ان الله ان یعدل، حتما خدا طبق عدل رفتار میکند، نه حتما باید طبق عدل رفتار بکند، چون هیچ قانونی بر خدای سبحان حاکم نیست. لذا فرمود الله خالق و کل شیء. این سوال را در همون حدیث دو نفر کردند، در روایات هم دو جواب به این سوال داده شد. یکی یه سوال متوسطی کرد که اگر خدای سبحان قدرت مطلق دارد، بتواند زمین را مثلا در پوست تخم مرغ، در ظرف تخم مرغ جا بدهد بدون اینکه اون پوست تخم مرغ بزرگتر بشود و بدون اینکه اون زمین کوچکتر بشود. حضرت یه جواب متوسطی به حال او داد، فرمود به این که تو که چشم باز میکنی بسیاری از این مناطق وسیع را میبینیم، خدای سبحان بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد، یعنی در مردمک چشم شما جا داد. این یه جواب است که اون شخص قانع شد. این روایت رو مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرد. همین سوال را یه شخص دیگر در مجلسی دیگر از امام سلام الله علیه کرد که باز اون روایت رو هم باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرد و حضرت عرض کرد که اگر خدا به کل شیء قدیر است، باید بتواند زمین را در پوست تخم مرغ جا بدهد. حضرت فرمود به اینکه خدای سبحان به کل شیء قدیر است، و الذی سألته لا یکون، او شیء نیست، محال لا شیء است. فرمود خدا بر همه اشیا قدیر است، یعنی بر همه ممکنات. اما ماها لا شیء است، لا ذات است. دو دو تا پنج تا لا شیء است، نه شیء، لا ذات است، نه ذات. بنابراین تخصصا از تحت کل الله و کل شیء قدیر خارج است. محال ذات ندارد. اون کسی که قدری بهتر و عمیق‌تر فکر می‌کرد، حضرت جواب دیگر داد. فرمود گرچه قدرت خدای سبحان نامحدود است، اما والذی سألت، اونی که تو پرسیدی، والذی سألته لا یکون، اون مطلبی که تو مرا ده از اون مطلب مورد سوال قرار دادی، او شدنی نیست، که این کانه کانه تام است. خدای سبحان قبل از آفرینش به همه خصوصیات عالم است و چون خود عین حق است، آیت حق و نشانه حق هم خیر است. ولی اگر دو مبدع بودند، دو تا ذات جدای از هم، دو تا علم جدای از هم خواهند داشت، یعنی دو علم مباین، بهرن دو نفس الامر مباین از اینا نشأت میگیرند. حالا ممکن است تفصیل این قضیه را بخواست خدای سبحان وقتی به آیات سوره اسراء و انبیا رسیدیم بحث بشه انشاءالله. واحد، این وحدت البته نه عددی است، نه نوعی است، نه صنفی است، از صنف وحدت‌های ماهوی نیست، بلکه وحدت هستی است. و این وحدت هستی هم وحدت عددی و امثال ذلک نیست، اون وحدت اطلاقی است. چون وحدت اطلاقی است نامحدود هست، و چون نامحدود است جا برای غیر نمی‌گذارد. در بیانات استمی سلام الله علیه هم هست که واحد لا به عدد، دائم لا به عمد، قائم لا به عمد. در باره ابدیت خدا عمد و تاریخ راه ندارد، در برابر قیام خدا عماد و ستون راه ندارد، تکیگاه راه ندارد. وحدت الهی منزه از وحدت عددی است و ماننده. لکه یا الهی وحدانیت العدد، یعنی وحدت عددی هم مال شماست، نه انت واحدون بالعدد. منتها عدد یک نمونه خوبی میتواند باشد، یه آیت خوبی میتواند باشد، یعنی در این حال که عدد رو شما وقتی بررسی میکنید میبینید غیر از واحد چیز دیگر نیست، معذالک هر کدام در موطن خودشون هستن. مثلا ده، ده رو وقتی شما تحلیل میکنید میبینید غیر از ده تا واحد و یک وصف عشره هم که باز اونم واحد است چیز دیگر نیست. یعنی شما کل این نظام را که بخواید بررسی کنید، هر چرا و هر جا را بخواید تحلیل کنید، غیر از فیض حق چیزی نصیبتون نمیشود. این همون داخلون، یعنی فیضش داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. عدد این چین است، وحدت عددی هم چین است. وحدت عددی با تکررش عدد میسازد، در این حال که واحد را گفتن عدد نیست، برای اینکه قابل قسمت نیست. عدد کمیت است و قابل قسمت است، ولی واحد قابل قسمت نیست. مع ذلک همین واحد با تکررش عدد میسازد و شما هر چه عدد را جستجو میکنید، تحلیل میکنید، ببینید غیر از وحدت چیزی نصیبتون نخواهد شد. وقتی صد را شما منحل میکنید، میبینید صد تا واحد در میاد با یه وصف معه که اونم واحد است. واحد عدد میسازد، خودش هم عدد نیست، درون همه اعدادم همین واحد است، غیر از واحدم چیزی در عدد نیست، با اینکه خود واحد عدد نیست. این میتواند آیتی باشد برای فیض حق سبحانه و تعالی که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، نه ذات داخل است. اون فیض منبسط که ظهور حق است داخل است. اون ظهور و فیض داخل در اشیاء است، درون اشیاء، بیرون اشیاء، سطح اشیاء، بالای اشیاء، پایین اشیاء را فیض حق گرفته. چیزی برای اشیاء نمیماند غیر از فیض حق، با اینکه فیض حق رنگی ندارد، نامی ندارد، نشانی ندارد. فیض حق درخت نیست، فیض حق سنگ نیست، اما درختی که شما تحلیل میکنید میبینید هیچ شیئی از اشیاء درخت نیست مگر اینکه فیض حق او را فرا گرفته. اون بیان بارک امام سجاد میتواند ناظر این باشد که وحدت عددی آیت فیض حق است. اگر گفتن هو داخلون، این داخل فعل اوست، خود این دخول و نفوذ وصف است، یعنی خدای سبحان در مقام فیض این چنین است، نه در مقام ذات. این داخل فعل اشیا که وصف است، نشانه آن است که ذات با این وصف در مرحله صفت اتحاد دارد. والحمد لله رب العالمین.